با اعلام ساعت 8 صبح از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئولیت کشتار غیرنظامیان در حلب تنها بر عهده حکومت بشار اسد و حامیان ایرانی و روسیه است.
For years we've worked to stop the civil war in Syria and alleviate human suffering.
آقای اوباما روز جمعه در کنفرانس خبری به مناسبت پایان سال 2016 گفت خونهای ریخته شده در حلب و وحشیگری‌های رخ داده در آنجا بر گردن رژیم‌های بشار اسد، روسیه و ایران است. باراک اوباما خواستار اعزام ناظران بی‌طرف برای نظارت بر عملیات تخلیه غیرنظامیان از حلب شد. و همچنین به بشار اسد هشدار داد که نمیتواند با کشتار مشروعیتی برای خود کسب کند. آقای اوباما 20 ژانویه جای خود را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواهد داد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه خواستار از سرگیری عملیات تخلیه غیرنظامیان از حلب شد. بان کی‌مون در کنفرانسی خبری در نیویورک گفت که چند هزار تن تا کنون از شرق حلب با کمک سازمان ملل، صلیب سرخ جهانی و هلال احمر تخلیه شدند و 194 بیمار هم به بیمارستان‌هایی در بخش‌های دیگر سوریه و ترکیه انتقال یافتند. در همین حال به گفته منابع دیپلماتیک ترکیه، وزیران خارجه ایران و ترکیه روز جمعه در مورد تحولات حلب گفتگو کردند. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز از توافق وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه برای برگزاری نشستی درباره بحران سوریه در روز 27 دسامبر هفته دی خبر داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که یوکیو آمانو مدیر کل این آژانس فردا یکشنبه برای گفتگو با مقام‌های ایران به تهران می‌رود. در بیانیه آژانس آمده است که دبیرکل آژانس قرار است در این دیدار درباره اجرای تعهداتی که ایران مطابق توافق هسته‌ای یا برجام بر عهده گرفته با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. بر اساس توافق برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه نظارت بر حسن اجرای تعهدات ایران را بر عهده دارد. در همین حال روز جمعه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که در عملکرد خود سیاسی و جانبدارانه عمل می‌کند. یوکیو آمانو در گزارش فصلی خود در 27 آبان ماه گذشته گفته بود که ایران به توافق هسته‌ای پایبند بوده اما میزان ذخیره شده آب سنگین آن اندکی بیشتر از مقداری است که در برجام توافق شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه رسما از چین خواست تا یک گلایدر زیردریایی این کشور را بازگرداند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس وزارت دفاع آمریکا میگوید این گلایدر بدون سرنشین در حال جمع و گلایدر بدون سرنشین در حال جمع‌آوری اطلاعات علمی غیر طبقه بندی شده در دریای جنوبی چین در نزدیکی سواحل فیلیپین بوده که یک ناو چینی آن را از آب گرفته و توقیف کرده است. به گفته مقام های پنتاگون این گلایدر زیردریایی برای آزمایش های علمی چون اندازه‌گیری دما و شوری آب به کار می رود. یحیی رحیم صفوی مشاور آیت الله خامنه ای با انتقاد از ترافیک و ساخت و سازهای صورت گرفته در تهران ابراز امیدواری کرده که زلزله ای در این شهر رخ ندهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا رحیم صفوی در مراسمی با عنوان نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل در 24 آذر ماه گفته است که باید آرزو کنند در تهران زلزله‌ای نیاید، چرا که اگر روزی زلزله بالای 7 ریشتر رخ دهد همه ساختمان‌ها و پل‌ها فرو می‌ریزد و لوله‌های گاز منفجر می‌شوند. کارشناسان بارها در مورد خطر مقاوم نبودن ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها در صورت وقوع زمین‌لرزه بزرگ در تهران به ویژه با توجه به افزایش بی‌رویه جمعیت در این شهر هشدار داده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستین ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتوانید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام با نشانی telegram.ma/radiofarda. سپاسگزاریم از توجه.
اعلام شده بود قراره در این بازجویی صاحب وحید پوراستاد از شبکه تصویری رادیو فردا پخش بشه. این مستند روایت برخی از فعالان سیاسی و مدنی از شیوه بازجویی ها در زندان های جمهوری اسلامی رو به نمایش میذاره. در کنار من وحید پوراستاد سازنده این مستند حضور داره تا قبل از پخش این مستند یک گپ و گفتی با هم دیگه داشته باشیم. وحید سلام، روز بخیر. برامون بگو که چی شد که به فکر ساخت مستند در مورد بازجویی افتادیم؟
مهدی، در جریان هستی که من در طول سالهای گذشته در رادیو فردا مستندهای مختلفی در مورد موضوعات مختلف سیاسی و حقوق بشری ساختم، از جمله سی جنجال یک رئیس جمهور که مربوط به آقای احمدی نژاد بود، 30 قسمت بود. مستندی درباره قاضی سعید مرتضوی ساختم، 3 قسمت بود. اما یکی از مستندهایی که خب بسیار هم مستند تاثیرگذاری شد و صحبت زیادی هم پیرامون شد، مستند 18 قسمتی سلول انفرادی بود که ساخته شد و ابعاد مختلف سلول انفرادی رو از دهه 60 تا پایان همین دهه بررسی شد. بعد از اون ما تصمیم گرفتیم پروژه دوم رو بریم، یعنی بازجویی رو بریم، که خب مدیران رادیو فردا نظرشون این بود که این بخش از مستند به صورت تصویری در بیاد که ما هم این رو به صورت فیلم مستند در آوردیم.
این بار مستند تصویری ساخته، قبلی ها رادیویی بوده. چه چالش هایی داشتی برای ساخت یک مستند تصویری؟
خب در مستند رادیویی ما تجربه من چند سال اخیر به دست آوردم، سابقه روزنامه‌نگاری که من در ایران داشتم، همه اینها متفاوت بود با این که برای اولین بار من قرار بود یه فیلم مستند بسازم. بنابراین چالش متفاوت و در این حال سخت‌تری بود. هرچند تجربه مستند رادیویی و همچنین تجربه روزنامه‌نگاری به من کمک میکرد که این مستند رو بتونم در مجموع بسازم، اما به هر حال این تجربه متفاوتش چالش برانگیز بود. البته من همینجا باید تشکر بکنم از حضور محمد رضا کلانی، تدوینگر و فیلمبردار، که در کنار من در این فیلم قرار داشت و خب کمک‌های بسیار زیادی کرد که این فیلم در نهایت ساخته بشه.
خب این فیلم درباره بازجویی در ایران در زندان‌های جمهوری اسلامی، به چه ابعادی از بازجویی پرداختی توی فیلم مستند؟
در این فیلم بین دهه 70 تا 90 خورشیدی ما نگاهی داشتیم، با 7-8 نفر صحبت کردیم، از ابعاد مختلف شیوه های بازجویی رو هر کدوم از این افراد نگاه کردم. به طور مثال فشارهای روحی و روانی که زندانیان، بازجوها به زندانیان وارد میکنن، سلول انفرادی رو که به عنوان یک حربه بازجو استفاده میشه برای اینکه متهم رو به اعتراف وادار بکنن، یا مثلا در همین مستند افرادی هستن که میگن اونها رو 50 ساعت سرپا نگه داشتن تا مجبور به اعتراف بشن، یا تهدید و بازداشت میکنن متهم رو که ما همسر شما رو میگیریم، یا فرزند شما رو میگیریم، یا خانواده شما رو میگیریم. که البته هر کدام از این نکاتی که من خدمتتون گفتم رو در این مستند برخی از افراد در مورد صحبت میکنن. در مجموع این حرفاست که این مستند رو ساخته.
در بخشی از این مستند برخی از افراد در مورد شکنجه صحبت میکنن، کسایی که باهاشون مصاحبه شده. نظر مقامات جمهوری اسلامی در مورد شکنجه چیه؟
مقامات جمهوری اسلامی عموماً شکنجه رو در زندان‌ها عموماً تکذیب میکنن. البته نمایندگان مجلس ششم اومدن سعی کردن که مصوبه‌ای داشته باشن که به کنوانسیون منع شکنجه بپیوندن، هرچند شورای نگهبان اون موقع این موضوع رو رد کرد، اما در قانون اساسی ایران به هر حال شکنجه منع شده. ما قوانین مترقی و خوبی در قوانین ایران هستش که نسبت به حقوق متهم صحبت کرده، چهارچوب‌هایی رو مشخص کرده که با متهم باید چگونه رفتار کرد. اما حقیقت اینه که تجربه خود من هم در زمان دو بازداشتی که در ایران داشتم در سلول انفرادی یا نحوه مواجهه با بازجو نشون میده که اونها کمتر به این قوانین در قانون مجازات اسلامی یا در آیین دادرسی کیفری توجه میکنن و در جمهوری اسلامی هم با وجود البته تکذیب های مکرری که صورت میگیره نسبت به نحوه این مسائل، استثناءاتی وجود داره که مقامات قضایی یا امنیتی یا سیاسی ایران پذیرفتن که شکنجه شده. نمونه بارزش بعد از اتفاقات سال 88 که بازداشت گسترده صورت گرفت، در بازداشتگاه کهریزک افراد شکنجه شدن و مقامات جمهوری اسلامی پذیرفتن که این اتفاق افتاده، که البته در این مستند من با دو نفر از این افراد هم صحبت کردم و ابعاد مختلف شکنجه در بازداشتگاه کریزک رو بیان کرد.
خب در این مستندی که ساخی در اتاق بازجویی با چند نفر صحبت شده و بر چه اساسی انتخاب کرده این افراد رو؟
همونطور که گفتم با 8 نفر صحبت شده، با طیف‌های مختلفی صحبت کردم، از فعال سیاسی و افرادی که هیچ فعالیت سیاسی نداشتن اما موضوعات سیاسی اونها رو به زندان کشونده، چون این مستند افرادی هستن که بیشتر فعالیت سیاسی یا مدنی داشتن. بنابراین
بین سالهای 70 تا 90 داخل
زندان‌های جمهوری اسلامی 90 خورشیدی اتفاق افتاده و افرادی هم هستن که تجربه مختلفی از میزان زندان دارن. افرادی از بین 2 ماه تا بیش از 14 سال هستن که من با اونها صحبت کردم. ملاکم تنها این نبود که افرادی باشن که سالها در زندان بودن، نه، 2 ماه هم بودن و همون 2 ماه میتونه تجربه زیادی باشه، ببیشه برای فردی که هیچ تجربه یا فعالیت سیاسی خاصی هم نداشته.
و همینطوری که اشاره کردی دهه 70 تا 90 باشون گفتگو کردی و نپرداختی به سایر؟
بله، به دهه 60 پرداخته نشده، بدانی که دهه 60 انقدر ابعاد وسیع و گسترده‌ای داره و رنج بسیاری زندانیان ها کشیدن. من احساس کردم در این مستند
بیشتری
میطلبه که حق مطلب و ادا کرد. البته در مستند انفرادی من کاملا به اونها پرداختم.
مرسی، ممنون. با همین مستند رو ببینیم و بشنویم. میتونید از طریق فیسبوک رادیو فردا هم به صورت همزمان این مستند رو دنبال کنیم و تماشا کنیم.
اولین تجربه هم از شیوه بازجویی ها در زندان های ایران است که سالها پیش در فضای اینترنت دیدم. این تصاویر کمکیفیت بازجویی های باند سعید امامی از مأموران بلندپایه وقت وزارت اطلاعات ایران بود. آنها به اتهام قتل نویسندگان و دیگر اندیشان منتقد حاکمیت در سال 77 بازداشت شدند. بعد از مدتی این ماموران بازداشتی توسط باندی دیگر از ماموران امنیتی مورد خشنترین بازجویی ها قرار گرفتند.
خیلی ساده باشید که زرگاری به شهر پاک وارد کنید، زرگاری به جیگرت وارد کنید و جیگر
بشند. منبع انتشار این تصاویر که بخشی از شیوه بازجویی ها در زندان‌های جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد تا به امروز نامشخصه. بازجویی‌های هولناک و فراقانونی که با ضرب و شتم و تحقیرهای جنسی و غیر اخلاقی متهمان همراه بود. من وحید فروستاد، روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته حقوق هستم. دو بار در ایران بازداشت شدم، یک بار در سال 82 و بار دیگر در سال 88. در این بازداشت‌ها اولین بار و به طور مستقیم بازجویی در زندان‌های ایران رو تجربه کردم. بازجویی هام سخت و طولانی همراه با فشارهای روحی و روانی بود، اما شبیه اون چی که در تصاویر بازجویی باند سعید امامی دیده بودم و انتظار داشتم نبود. در این مستند برای شنیدن تجربه های مختلف از شیوه بازجویی ها در ایران به سراغ افرادی رفتم که از 2 ماه تا 14 سال در زندان بودند.
بردم این 2-3 نفری تا جایی که میتونستن کتک بردن.
نرگس آوردن زندان مردانه شد تو بود.
بعد میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه برگرد.
اسم مادران پارک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستن؟
54 ساعت متوالی منو سر و پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازوی چیز من استالین هستم.
پس از اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، هزاران نفر به خاطر اعتراض به نتایج انتخابات بازداشت شدند. در موج بازداشت فعالان سیاسی مدنی و روزنامه‌نگاران، من نیز در همان سال بازداشت شدم. بعد از آزادی تماس‌های بازجو قطع نمی‌شد. سایه بازجو رو همچنان احساس می‌کردم. کشورم رو ترک کردم، همانند برخی که بعد از تجربه‌های تلخ بازجویی از ایران خارج شدند. مدیار سمی‌نژاد وبلاگ نویسی بود که در سال 83 بازداشت شد و پس از تحمل 21 ماه زندان مجبور به ترک ایران شد. او روایتی تکان دهنده از دوران بازجویی‌های خود داره.
شروع بازجویی من با سیویل بود. من رو به دیوار نشسته بودم، تقریبا 7 8 نفر پشت سر من بودن که یکی اومد زد، یه فوشی داد، رفتش. دونه دونه همینجوری میمدن، انقدر اومدن سیلی زدن به من، توی نیم ساعت پشت سرم از پشت میزدن، میمد کنارم وای میزد میزد، که من بینی و دهنم خون اومد.
او دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری بود که در یکی از پست‌های وبلاگیش خبر بازداشت 3 وبلاگ نویس رو منتشر کرده بود.
اومده بودن تو خونه، گفتن که وارد وبلاگت شد. گفتم چرا؟ اینها گفتن این خبر باید عوض کن، که بزنی که این 3 نفر به خاطر شرکت توی مجلس پارتی با مشروب بازداشت شدن، به خاطر اینجور چیزا، که بعدش هم بنویس که منم یه مدت نیستم.
ضرب و شتم زندانی با مشت و سیلی و لگد و ضربات ناگهانی با اجسامی مانند پرونده بر سر و صورت از جمله مواردیه که بارها از سوی زندانیان سیاسی روایت شده.
اومدن دور سر من حوله پیچیدن، حوله خیس، بعد دستم و پامو پلاستیک گذاشتن، به پلاستیک ریزه رو ارده بودن تو هر کدوم. اینا چیکار دارن میکنن اینا؟ دستم منم از پشت بستن و پامم بستن با پابند. اول منو زدن، بعد یه چیزی به من میزدن، انگار شوک بود، چون که الکتریکی بود، که سر من یه سوت خیلی دردناکی میکشید. از توی اتاق بازجویی یک صدای داد و فریاد یک نفر، اونم خیلی غیر عادی. بچه پرسیدم که کدومتون بودید دیشب توی بازجویی؟ که یکی از بچه ها به نام حسین بود اسمش، گفتش که من بودم. گفتم که چی شده بود؟ گفتش که بعد کاسه نجاست آورده بودن و میخواستن بخوردن هم بدن. تا شب شد و دقیقا همین اتفاق واسه خودم افتاد. همین اتفاق واسه خودم افتاد. قابل توصیف نیست. باورم نمیشد این کار رو بکنم. اصلا میگم حتی اون روز که داشتم فکر میکردم که وقتی شنیدم، تصوابم نمیتونستم بفهمم، درک نمی کردم اصلا میشه مگه همچی کاری کرد. به خاطر اینکه مثلا چند نفر به یکی هستن همکاری کنی باشون، چیزایی که میخوام بنویسی، چنین کاری هستن که باورم نمیگردید. ولی خب الان میدونم میتونن همه کاری بکنن.
یکی از شیوه‌های بازجویان برای تحت فشار قرار دادن متهم و اعتراف به اون چه که اونها میخوان، متهم کردن زندانی به داشتن رابطه جنسی با دیگرانه.
دیشب یه اتفاق خیلی عجیب افتاد. توی اتاق بازجویی بند دو الف یه 6 تا اتاق بازجویی روبرو همه. بعد خیلی شبا میشد که چندین نفر یا همه اتاقا پر بود و بازجوهای مختلف داشتن بازجویی میکردن. دو نفر بودن که دوست بودن با هم، تو دو تا اتاق مختلف بودن. این دو نفر رو که دو تا اتاق مختلف بودن میزدنشون که اعتراف کنن که با هم دیگه رابطه جنسی داشتن. واقعا انگار اصلا یه چیز ثابت بود توی بازجویی ها. با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستن.
در زندان‌های جمهوری اسلامی تا به امروز بیش از 10 مورد مرگ در زمان بازجویی ثبت شده. یکی از مشهورترین پرونده‌ها در این زمینه در گذشت زهرا کاظمی در دوره دادستانی سعید مرتضوی است. زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی ایرانی تباری بود که به اتهام عکاسی از تجمع خانواده‌های دانشجویان زندانی در مقابل زندان اوین در تیر ماه سال 82 بازداشت و بعد از چند هفته خبر مرگ او اعلام شد. مرگ بر اثر خونریزی مغزی ناشی از ضربه مهمترین نتیجه گزارشی بود که کمیته منتخب محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران اون رو اعلام کرد.
زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی میگوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ساعت 6 صبح روز بعد یعنی روز ششم حالش وخیم شده و به علت خونریزی مغزی به کما میرود و دچار مرگ مغزی میشود. قاضی مرتضوی باید پاسخ دهد چرا حکم بازداشت او را صادر کرده است. فراتر از این همه باید معلوم شود چرا فردی را به عنوان دادستان تهران انتخاب میکنند که به چیزی جز دستگیری و بازداشت افراد و اخذ اعتراف از آنان نمیاندیشد و برای فعالان سیاسی و مطبوعات هیچ حقوقی قائل نیست.
انگشت اتهام به سوی این چهره سعید مرتضوی دادستان وقت تهران نشانه رفت، اما در مقابل رئیس وقت قوه قضاییه او رو مسئول رسیدگی به پرونده کرد. اولین بازداشتم در سال 82 عصر همان روزی بود که خبر مرگ زهرا کاظمی اعلام شد. بازجویی‌ها برای اتهامی نامشخص بود، چون سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بازداشت من و همکارم حسین باستانی رو به ابزاری برای بازخواهی تبدیل کرده بود. سعید مرتضوی برای تبرئه خودش از اتهام قتل زهرا کاظمی از مدیران روزنامه یاسنو خواسته بود در قبال آزادی ما تیتری بزنند که مرگ زهرا کاظمی زمانی بوده که او در بازداشتگاه امنیتی اوین قرار داشته، نه زمانی که در اختیار دادستانی تهران بوده. من و همکارم پس از تحمل 11 روز سلول انفرادی از زندان آزاد شدیم و برخلاف تأکید دادستان تهران که از ما خواسته بود کار روزنامه‌نگاری رو کنار بذاریم، از زندان اوین مستقیم وارد روزنامه یاسنو شدیم. در چند دهه گذشته فعالان جنبش دانشجویی در ایران نیز زیر فشارهای مختلف بازجوها قرار داشتند. مهدی امینی‌زاده عضو سابق بزرگترین تشکل دانشجویی ایران به نام تحکیم وحدت در موج بازداشت‌های بعد از اعتراض‌های دانشجویی سال 82 بازداشت شد.
اومد گفت که می‌دونی از قاتل چطور اعتراف می‌گیرن؟ گفتم نه. از آب سرد کن رفت یه پارچه آب آورد، مثلا اومد ریخ رو سر صورت منو خیس کرد، شروع کرد مثلا سیلی زدن. دیگه تا صبح همین مسئله ادامه داشت، یعنی هی هر مثلا نیم ساعت یه ساعت یه بار می اومد خیس میکرد صورت منو با آب سرد، بدن و صورتمو خیس میکرد و شروع میکرد ضرب و شتم کردن. تیم بازجویی من عوض شد، فردی گفت که من بازجوی جدید تو هستم. فلسفه ایستادن توی انفرادی اینه که باید کسی که تو بازجویی میسته بعد وایسته که همه ببینن وایستاده، و اینجور بود که 54 ساعت متوالی منو سر و پا نگه داشتن.
محمد امین هادوی از زندانیان سیاسی بعد از سال 88 در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت: بازجوها در برخوردهای خودشون احساس خدایی میکنند و بعضی از بازجوها در ضمن بازجویی در جواب متهم که نام خدا رو بر زبان می آورده میگفتند در اینجا خدا من هستم.
خودش رو بازجو قادر مطلق نشون میداد. به این معنا که من مهمترین فرد یا تنها کسی هستم که در مورد تو میتونم تصمیم بگیرم. قاضی هر چی من بگم اونو عمل میکنه و حتی گاهی اوقات میگفت که خب آقای مرتضوی خیلی مقامش از ما پایین تره. ما این که تصمیم میگیره مرتضوی چه کار کنه یا چه کار نکنه. ما مستقیم با رهبری در تماسیم.
بازجوها در مراحل مختلف بازجویی با فشار به دنبال سناریوی الغایی خود بر مهدی امینی‌زاده بودند تا او رو وادار به اعتراف دروغین کنند.
گفت که ما همون کسایی هستیم شما بهشون میگید باند سعید امامی، هر کار دوست داشته باشیم میکنیم و یه تیم از جلادای اینجا رو میذاریم بالا سرت که خوردت کنن. دادگاه محرمانه برات برگزار کردیم اینجا، تصمیم گرفتیم که صابر رو اعدام کنیم، رحمانی و علیجانی رو عبد میدیم، تو هم در اون دادگاه به 15 سال محکوم شدی. الان یه جوان با موی سیاه میره داخل زندان و یه پیرمرد با موی سفید از زندان برمیگردی. خود تصمیم بگیر تا فردا 24 ساعت من بهت مهلت میدم و فکر کن راجع بهش. ولی این دفعه اگه ما به نتیجه نرسیم 3 شب متوالی بیدار خوابیت میدیم، با این تفاوت که اجازه نمیدیم که بری دستشویی.
مهدی امینی‌زاده پس از آزادی در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران نوشت: تحت شکنجه‌های مختلف بازجوها مجبور به پذیرش سناریوی اونها و شرکت در اعتراف تلویزیونی شده.
نیمه های شب اول مرداد ماه هم بازجو مرا از اتاق بازجویی به حیات زندان برد و با قرار دادن در مقابل دیوار صحنه اعدام را برای من ایجاد کرد و بعد هم با تهدید من به وسایل جنسی و قتل گفت: اینجا زندان اوین است و چند صد متر آن طرفتر بند جوانان زندان اوین است. آیا فلانی خاطراتش از بند جوانان را برای تعریف کرده است؟ و ادامه داد که میفرستمت به بند جوانان تا کاری باهات بکنند که یک شب به اندازه 10 سال پیر شوی و بعد هم به یک اوباش میگویم که از سقف آویزانت کند. آن وقت من که تو را نکشتم، یک اوباش تو را کشته است و بعد هم این مرا اینقدر در انفرادی رها میکنند که التماس کنم از من بازجویی کنند و برای اعتراف 24 ساعت به من فرصت داد.
برخی از زندانیان سیاسی که تجربه زندان در دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی رو دارند، بازجویی‌های دهه 60 رو بیشتر متکی بر ضرب و شتم توصیف می‌کنند.
بازجویی‌های دهه 70 و دهه 60 بهتره، زندان‌هاش بهتره، بطوری باید همینجور باشه. دهه 80 بهتره. من تو یک نکته نباید فراموش کنیم. اصلا زندانی دهه 70 و دهه 80 نباید زندان بره. اگه زندانی دهه 60 هم نباید اونجور مجازات می‌شد. شما اومدی مقاله نوشتی، روزنامه‌نگار بودی، اومدن گرفتن، وبلاگ نویسی گرفتن، مبارزه علنی کردی و حتی تو انتخابات شرکت کردی، رأی دادی، اومدن گرفتن، به 5 سال 6 سال 10 سال زندان دادن.
تقی رحمانی فعال سیاسی است که حدود 1/3 عمر خودش رو در زندان گذرانده. او در 52 سالگی در کشاکش فشار مجدد بازجوها و حکم زندان 7 سالی که آماده اجرا بود، مجبور به ترک ایران شد.
یه اصلی وجود داره، اینا میگن هر کسی که دستگیر میشه گناهکاره. در نظام اسلامی کسی که دستگیر میشه گناهکاره. حالا اگر در حق یه گناهکاری خورده اشخاف هم بشه اشکال نداره. از طرف هم حفظ نظام که اوجب واجب بود. این نگاه در آقای لاجوردی در اوج بود. آقای لاجوردی میگه اسلام زندان نداره، همین که زنده اید برید خدا رو شکر کنید.
میدونیم که عفو معمولا شامل محکومین میشه. این بود که من عرض کردم از گروهک ها هیچ کس در 22 بهمن عفو نخواهد شد.
دهه 60 خب فشار می آوردن برای کارهای کرده
ولی دهه 70 و 80 و تو شکنجه سفید فشار می آوردن برای کارهایی نکرده.
رضا علیجانی فعال سیاسی است که مثل تقی رحمانی سالهای طولانی رو در زندان گذروند. فشار و تهدیدهای مکرر بازجوها او و خانواده‌اش رو هم مجبور به ترک ایران کرد.
یه بازجویی بود که یه بار این آمده بود ایران فردا. من قیافه‌شو ندیدم ولی صداشو می‌شنیدم. و یکیشون بود خیلی هم چیز بود و اینو من گفتم شما این استالین دارین برخورد می‌کنید فلان. این نگو این همین بازجویی که بعداً هم اومد پاشو یه شبی که بود برای بازجویی از این صندلی‌های بازودار هست تو امتحانات میدن. یه دفعه دیدم یه کسی یه کت مانندی مثلا استالین یا مثل رضا شاه یه چیزی مینداخت دوشش. من مثلا دوزکی میدیدم دیدم یه چیزی اینجوری انداخته ولی یه نیمچه خودشم نشون میده که من اینو ببینم و یه چکمه پوشیده چکمه‌شو از پشت آورد کوبید روی این بازجویی چیز. گفت من استالین هستم.
در شکنجه سفید بازجوها تلاش میکنند تا باورها و آرمانهای قربانی رو نابود و زندانی رو از هویت و شخصیتش خالی کنند بدون آنکه در ظاهر آثار شکنجه فیزیکی بر بدن متهم بر جای بمونه.
شکنجه سفید در واقع اینه که شما یه سناریوی بازجو درست کرده و میخواد هر کسی بیاد نقش خودش رو اون سناریو به عهده بگیره و بازی کنه.
اسرائیل نرفتم، باور کنید اسرائیل نرفتم.
خب اگر ما یه کاری کردیم که رفته باشی چیه؟
من اصلا تا به حال اسرائیل نرفتم.
باور کنید من این بازجوها رو 5 دقیقه بیشتر ندیدم. هیچ کدومشو طاقت ندارم بیشتر ببینم. یکی از وحشیانه ترین بازجوهاست. وقتی طرف بلند میشه اول قبول نمیکنه بعد میگم بعد 20 دقیقه فکر کرد. این فکر کرد یعنی کاب خورد. من میدونم 20 دقیقه فکر کرد یعنی چی. اون کابل است. او که به قول ما کابل هم بدترین شکنجه است. چون وقتی شما کاب میخوری و کف پات میزنن بعد چند ضربه تو مغز استخوان تو میسوزد درد میگیره.
همه تکنیکای شکنجه پیشرفت کرده ولی این پیشرفت نشون میده که خب اون طرفش هم پیشرفت کرده، یعنی همیشه اراده انسان برتر از اینا بوده.
در سالهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی شهادت دادند در مواردی همسران زندانیان از سوی بازجوها بازداشت شدند و یا فرزندان متهمان رو احضار کردند تا اونها مجبور بشند برای نجات نزدیکانشون اون چرا که بازجوها میگن انجام بدن.
یه مدت یه سلولی بودم تو دو الف، این یه سوراخ کوچیکی داشت، من هی اینو کاویدم و بیرونو میدیدم و یه روز دیدم یه خانم اومد رفت.
یکی سخت‌ترین دورهای بازجویی دهه 70 من این بود که نرگس آوردن زندان مردانه شده بود.
من گفتم این یا نرگس یا خانم منه.
یعنی نرگس 9 روز بازداشت شد و اومد همون زندانی که مردها بودن
و یه سری دیگه جنون سوراخه بودن.
در اونجا نرگس با من مواجهه کردن.
یه بار اومد رفت چشمندش که برداشت دیدم فیروز است، خواهر خداست.
و برای من خیلی سوال بود که نرگس چرا باید تو زندانی باشه که تو زندانبانش مرده.
شریف پسر خدا رو بیرون گرفت بودن تو ماشین خود زده بودن صداش هم اونجا ضبط کرده بودن. یکی روغن گرفتن چند ساعت دیگه که صدای شریف رو ضبط کردن صداش آوردن برای خدا.
ولی من چند مورد دیدم به خصوص در مورد زندانیان مجاهد که بازجوها زن شوهر از هم جدا کردن و بعضی از این بازجوها با این خانم ازدواج کردن.
برای اینکه همسر این بانوی 35 ساله رو به زانو در بیارن 45 روز این زن رو بردن تو سلول انفرادی از ساعت 10 شب تا 4-5 صبح از او بازجویی کردن و وقتی من با این زن صحبت میکردم میگفت از 10 شب تا 4-5 صبح اینا 5-6 نفر بودن دست به بدن من میکشیدن. میگفتن لحظه هایی که شما با همسرت هم بستر میشید ریز به ریزش رو برای من برای ما میکنید. این در یک نظام اسلامی در صورت بود.
علاوه بر این شیوه بازجویی برای فشار بر متهمان، زندانیان سیاسی سلول انفرادی رو یکی دیگه از مهمترین اهرم‌های فشار بازجوها در دوران بازجویی میدونند.
این واژه‌ای که اینجا آخر دنیاست، مثلا اینقدر میمانی تو موهای سرت مثل دندانت سفید میشه، این کلمه رو زیاد تکرار میکنه.
من دختر انفرادی میرفت 3 ماه دیگه میومد، میرفت 40 روز دیگه میومد.
اینکه مثلا میبرن شما بازجویی میکنن، بعد بازجویی میگن آقا برو تو بند، هر موقع حرف زدی بیا بگو بخوام با هم صحبت کنیم.
یعنی که روش شکنجه سیبیل اینکه آب لمبو کنن به قول خودشون. یعنی میندازیم انفرادی، میریم 2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه میام، شما واقعا اونجا هستین دیگه برای خودت.
ببینید که اینا از انفرادی درس زیادی گرفتن و تجربه زیادی از انفرادی دارن. انفرادی برای استبداد جواب داده.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که روز 10 تیر ماه پس از 22 روز بازداشت آزاد شد، به دلیل اختلالات عصبی ناشی از دوران بازجویی همچنان در بیمارستان به سر می‌برد.
نرگس محمدی همسر تقی رحمانی در یکی از بازداشت‌های خودش در سال 91 تحت فشار بازجویی‌های روحی و روانی و همچنین نگهداری در سلول انفرادی دچار فلج عضلانی شد.
در یک بار که بازجویی می‌رفتم از 7 تا پله با کمر صعود کردم، چون من هم دستم و هم پام دچار فلجی می‌شد، تعادلم از دستم می‌رفت و دقیق می‌خوردم.
نرگس وقتی که دستگیر شد بسیار سالم بود، هیچ مشکلی نداشت. کیانو دوبار اومد طرف نرگس بغلش کرد، آباد جداش کردن و رفت. اون حالتی که مادر از یه بچه کوچیک جدا بشه خیلی بلاز روانی سخته. معمولا اگه روشی هست در بازجویی که آدم ها رو میشکنن، یا مشکل جنسی داری یا گروهت خائن هستش یا اندیشت التقاطی، که واسط با امپریالیستی 4-5 تا محور بیشتر نداره دیگه.
بازداشت و زندان‌های پی در پی تغییر رحمانی و نرگس محمدی شیوه‌ی دیگری رو برای این خانواده 4 نفره رقم زده و اونها کمتر تونستند زندگی در کنار هم رو تجربه کنند.
14 اسفند سالگرد ازدواج من توست. 14 اسفند روز تولد دکتر مصدق است. همدن همین روز انتخاب کردیم. 14 اسفند های طولانی تو در زندان بودی و با 14 اسفند دیگر تو در زندان. به یاد این روزها لبخندی بر لب دارم و خدای را سپاس گذارم، اما چشمانم در این شادی همراهیم نمی کنن. به عشقا دل نوشته هم را بیرنگ کنن، از اینکه باز در هزارها به بند کشیده شدی دلم می سوزه. سهم تو در پرداخت به های آزادی در این سرزمین چقدر خواهد بود؟ 15 سال زندان و باز هم زندان. زندان در دوره دهه‌شصت هنوز کف پاهایت حس کامل ندارد. ما باید بتوانیم با هم زندگی کنیم و باید با هم زندگی کنیم.
کسی که زندگیش رو برای این راه گذاشت، برای حفظ وطنش گذاشت، 4 روز شکنجه شد، 4 روز سختی‌های زیادی کشید و پا به پای اون مادر ستار در این اتاق، همین جایی که شما می‌بینید، با او این سختی‌ها رو کشید.
تقریباً از دهه 80 خورشیدی در روزنامه‌هایی که در اون مشغول کار بودم، هر وقت خبر یا عکسی از بازداشت تقی رحمانی و رضا علیجانی منتشر می‌کردیم، نام و عکس یک نفر دیگه هم کنار اونها بود. خدا صابر.
تصور این است که همه سلول‌های حیات از بین رفته.
سرنوشت هدی صابر یکی از تلخ‌ترین رویدادهای فعالان سیاسی در ایرانه. بعد از درگذشت عزت الله صحابی از فعالان به نام سیاسی ایران، در تشییع جنازه او که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شد، حالی صحابی دختر عزت الله صحابی که پیشاپیش جمعیت عزادار عکس پدرش رو بلند کرده بود، با هجوم ماموران امنیتی بر روی زمین می‌افته. پس از اون که اون رو به بیمارستان می‌رسونند، خبر می‌رسه حالی صحابی از دنیا رفته.
بنای بی خاطره، بی حافظه، بی آرزو، ما سنگ میشیم.
هدی صابر که همزمان با این اتفاقها برای چندمین بار در زندانه، با شنیدن خبر فوت حالی صحابی به همراه امیر خسرو دلیرسانی دیگر فعال سیاسی زندانی دست به اعتصاب قضا می زنند. کمتر از 10 روز بعد اعلام می شه خدا صابر هم از دنیا رفته.
تا چه حد بازجوها نقش داشتن در مرگ خدا صابر؟
مثل که چه میگنگه نمیدونم میگم.
بعد از درگذشت هدی صابر، 64 زندانی همبند او با انتشار شهادتنامی اعلام کردند. در پی اعتصاب قضا، هدی صابر را به بهداری زندان بردند، اما او بعد از بازگشت به بند فریاد زده در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتش نشده، بلکه مورد ضرب و شتم و توهین بازجوها هم قرار گرفته.
تو خوب گمان زنی منه که بازجو نقش اصلی رو داشتن. هدی رو تیپولوژیش میدونستن اینا، که هدی گفته من اعتصاب میکنم، یعنی واقعا هدی که مثلا گفته باشه تر فقط مثلا روز سه بعد ممکنه یه چای بخوره با یه دونه دن، اگه یه دونه دن دوتا هم نمیخوره. این میدونستن، دوستان تلاش کرده بودن و نامه‌ای در اومد که هدی اعتصابشو بشکنه. هدی برای بعضی از مسنترهای جریان خیلی احترام قائله، ولی این که قبول نداشت و اونا این نامه رو به هدی ندادن.
چند بار اونجا اومدن گفتن که ما به هدی حکم اعدام دادیم و بعد اون مسئله رخ داد و نهایتاً توی 350 به اون شکل فجری در واقع اون اتفاق افتاد. من فکر کنم همون کاری که انجام میخواستن انجام دادم.
خب رفت اونجا ضرب و شتم کردن.
وجود گذشت سالها، تأثیر بازجویی‌ها با شدت و ضعف‌های مختلف در جسم و روح ما همچنان وجود داره. به ویژه وقتی اینجا هزاران کیلومتر دورتر از ایران میشنویم بار دیگه متهمی زیر فشار بازجویی جانش رو از دست داده.
گفته فوت کرده، گفته علت فوتش چی بوده، گفته خفه شو، تو دهن شوهرم زدن، گفتن خفه شو. حرف نزن، فقط ما میپرسیم. الان میگم بیایید ببریدش از سردخونه کهریزک، با ما هماهنگ کنید، برید قبر بخرید.
در تابستان 88 نیروهای امنیتی حکومت در موج گسترده بازداشت ها بیش از 140 نفر رو در اعتراض های خیابانی بازداشت کردند. اونها به دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به بازداشتگاهی به نام کهریزک منتقل شدند. بازداشتگاهی که در اونجا مجرمان خطرناک نگهداری می شدند.
برای اونها ساخته شده. اصلا جیره غذایی که اونجا می رفته برای اون مخاطبی که گفتم عرض لعاباش بدم برای اونها بوده.
افرادی که از کهریزک جان سالم به در بردن داستانهای هولناک از مأموران و بازجوهای این بازداشتگاه نیروی انتظامی روایت می کنند. مسعود علیزاده یکی از این افراده. او در یک بنگاه معاملات مسکن کار می کرد و هیچ فعالیت سیاسی نداشت. مسعود علیزاده جزو کسانی بود که در خیابان بازداشت و به کهریزک منتقل شد و مورد شدیدترین آزارهای جسمی و روحی قرار گرفت.
بردم این دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردم. بعد استوار خمسوادی با یک لوله پی وی سی خیلی بلندی اومدش شروع کرد به کتک زدن من. بعد بردن جلوی در رو پابند زدن، اپا آویزونم کردن.
رضا ذوقی هم یکی دیگر از افراد بازداشتی در کهریزک بود که شاهدی بر اتفاقهای روی داده در این بازداشتگاه است.
رضا اون شب من واقعا خودم یعنی که بدترین شبای زندگیم تو عمرم همون شبی بود که اومدن منو به شدت با کتک و چک و لغز زدن و بردن پشت اونجا شما تو بودید.
تمام اون نالهایی که میکردی، تمام اون جملاتی که میگفتی میامد، ما نمیدیدیم ولی صداهاش میامد. با پابند آویزونت کرده بودن، با لوله زدنت رو نمیدیدیم، اومدی تو. ولی تو چجوری با قفل تو سر، قفلی که به این بزرگی بود میزد تو سرت. بعد موقعی که کارش تموم شد کشید دم در، جفه اومد روی گلود. چهره
تو
من یادم
این
که کبود شدی، سیاه شدی.
خب اینا خسته شدن، یه چیزی که واقعا دست کشیدن و کتک زدن من از خستگیشون بودش. وگرنه اگه خسته میشدن تا یک ساعت من نمیزیدن، حتی ممکن من انقدر بزنم من بمیرم اونجا.
توی کهریزه سه تا از بچه ها کشته شدن، باورت نمیشه. خود من شخصا میگفتم اگه تو اون لحظه میگفتم اگه کسی از بین ما بخواد از این دنیا بره، اون شخص کسی نیست جز مسعود علیزاده. چون با چشمای خودم داشتم میدیدم که به چه شکلی اون محمدی فیدالا بیرون
که حدود 5 سال پیش من آویزون کرده بودن هنوز دور پاهم هستش. اینا جای پابندایی که منو آویزون کردم، پاهم هم تو رفتگی داره. اینا جای تمام لولای اون پی بی سیه که بعد از 5 سال هنوز روی بازوهای من هستش یا توی ساعدم هستش. اینا تمام جای اون لولای پی وی سی که تو دستم واقعا ترکیده بودش، یا خودم سرم هست، یا دندونم الان رفته عقب به خاطر این سیاه شده.
بر اساس گزارش کمیته تحقیق مجلس هشتم، افراد بازداشتی در بازداشتگاهی فاقد هر گونه امکانات بهداشتی، غذایی و آشامیدنی، شرایط بسیار سخت و بد آب و هوا رو در گرمای تابستان تحمل کردند. این شرایط در بازداشتگاه کهریزک مرگ سه جوان رو در پی داشت.
از قبل از این که ما سوار اتوبوس بشیم که ما رو انتقال بدن به اوین، کلن هممون اکثرا خوشحال بودیم که از جهنم کهریزک داریم میریم بیرون. ما رو سوار اتوبوس کردن، امیر تو صندلی جلوی من بود. واقعا حالا خیلی بدی داشت، واقعا حالش بد بود. یعنی اینو من چون پشت سرش بودم داشتم میدیدم.
امیر جوادی فرد در مسیر انتقال از کهریزک به زندان اوین و محمد کامرانی و محسن روح الامینی بعد از انتقال به بیمارستان جان خودشون رو از دست دادند.
سوچو در دیوار بسن کردیم جواب ندادم، طوری رم بی حرکت خواهیست دادم. اما بلند شدیم، بلند شدیم، دار و بیداد کردیم، مجبور شدم اتوبوس رو نگه دارم. 4 نفری من، امیر و باب کسی که بغل دستش تو درس بندش بود، بردیم کف خیابون. پس بود یکی رجوعش تنفس داد، برای خونمون بالا گفت تموم کرد. اصلا به خدا فکر کردم به اون صحنه ها و خاطراتش خیلی سخت داره.
من نگه نمیتونم.
اصلا کاش که منم میمردم.
در دو دهه گذشته بازجویی فعالان سیاسی و مدنی در ایران تنها به اتاقهای بازجویی محدود نمونده. بیرون زندان هم خانواده اونها تحت فشار بازجوها قرار گرفتن.
اکرم نقابی هستم، مادر سعید زینانی، که سال 23 تیر 78 توسط وزارت اطلاعات از خونمون، سه نفر بودن اومدن خونمون، سعید منو با خودشون بردن.
18 تیر فرزند دانشجوی این مادر رو بردن و امروز که 15 سال از این ماجرا داره میگذره، او رو سرگردان کردن، همه جا بردن، آوردن، بردن، آوردن. من میخوام بگم این توهین به انسانیته.
88 یه بار بازداشت شدم بابت سعید که به خاطر اینکه نباید پیگیری کنم آزاد شدم. دوباره 89 شب ریختن خونه 10 نفر اطلاعات، دخترم و خودم و خونمونو بازرسی کردن.
یه سر مداره که برداشتم با ما بردن اوین. من 2 ماه بند 209 بودم، دخترم 17 روز بود. تو بادجویا میگفتن نباید پیگیر سعید باشی، بعد 12 سال دنبال استخون اومدی.
در اون صورت کنش کنیم هم مادر دست که کنیم که زن دست که مادر رو زنده بگیرم که زنیم
به خواهرم میگفتن تو با ما همکاری نکنی مادرتو نمیذاریم ببینی، نمیذاریم در بیاد. به مادرم هم همون میگفتن اگه همکاری نکنی، مصاحبه نکنی، چیزی رو که ما میخوایم نگی، خانوادت هم میاریم اینجا، پسر یه پسر دیگه داریم میاریم، دخترت هم نمیذاریم دیگه بره بیاد. بعد اینکه سعید رفت آقا مکار بیکار کردم. من خودم تو کارمند بودم تو وزارت صنایع، به خاطر مسائلی که وارد ما رو وسایل سیاسی کردن اجازه کار تو جای دولتی ندادن، زندگیمون متلاشی شد. بعد میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه برگرده.
یکی دیگر از مادرانی که بعد از انتخابات سال 88 زندگیش تغییر پیدا کرد، ژیلا مهدویان بود. بازداشت پسر جوانش حسام در اعتراض‌های خیابانی بعد از انتخابات سال 88 موجب شد زندگی این خانواده هم تغییر بکنه.
و طراحی و سازمان یافتگی این جرائم،
بازجوها اجازه تماس بین حسام و خانواده‌اش رو ندادند. پدر و مادر حسام پسرشون رو اولین بار بعد از بازداشت در دادگاه معترضان به نتایج انتخابات که تلویزیون دولتی ایران پخش میکرد دیدن.
در همین جلسه قرائت
میگردد. حسام ترمسی 1 سال بعد از زندان آزاد شد. 2 ماه بعد از آزادی او، هنگامی که از مسیر کارش به منزل برمیگشت، چند نفر با سلاح سرد به او حمله کردند.
اومد خونه، دیدم که بدنش زخمیه و لباس سفید پوشیده بود. گفتم چرا لباست اینقدر کثیفه؟ گفت بهم حمله کردن. بعد از چند روز حسام هی میگفت مامان تنم درد میکنه، فکر میکنم سرما خوردم. یه روز دیگه تبش خیلی شدید شد، با تب 42 درجه من بردمش دکتر و دکتر ازش آزمایش گرفت و بهش پنیسیلین زد و ولی اصلا تبش پایین نیومد و دکتر گفت این خیلی مشکوکه، که اونجا دکترها آزمایش‌های خیلی بیشتری ازش گرفتن، آزمایش خون گرفتن و فهمیدن که یه سمی تو بدن حسام هست که همین باعث میشه تبش پایین نیاد و اونجا به ما گفتن که 90% از کبد حسام از بین رفته در عرض همین چند روز. دکتر تقریبا از حسام قطع امید کرده بود. حسام 4 روز در کما بود و به خواست خداست که حسام زنده موندش.
ارتباط زاربین با مسئله بازداشت حسام مشخص نیست، اما ژیلا مهدویان این اتفاق رو مشکوک میدونه. داستان این خانواده هم به همین جا ختم نشد. بعد از مدتی ماموران ژیلا مهدویان و دختر جوانش مریم رو هم بازداشت کردند. ژیلا مهدویان در زمان بازداشت پسرش حسام با گروه مادران پارک لاله آشنا شده بود که یکی از اهداف این گروه دیدار و همدردی با خانواده‌های آسیب دیده و داغدار بود.
میخواست که ما اسم مادران پارک لاله رو بنویسیم و بنویسیم که تو این جلساتی که میرفتیم خانواده اونایی که کشته شده بودن یا آسیب دیده بودن چه صحبتایی میکنیم. چیزی رو که اونا میخواستن ما باید امضا میکردیم، مینوشتیم.
ژیلا مهدویان بر این باوره که بازجوها با بازداشت مریم دخترش میخواستند از این راه به او فشار بیارند.
بازجو بده به من میگفتش که من میدونم مریم و الناس هیچ کاری نکردن و ما فقط اون آوردیم، مریم آوردیم که بخوایم از شما اعتراف بگیریم. و مدام به من میگفتش که مریم رو تو زندانی کردی، تو باعث شدی مریم اینجا بیاد و حالا خودت بعد آزادش کنی، از دست ما هیچ کاری بر نمیاد.
مریم بعد از 2 هفته و ژیلا مهدویان بعد از 2 ماه از زندان آزاد شدند. دادگاه انقلاب هم 2.5 سال حکم برای مریم و 5 سال زندان برای ژیلا مهدویان صادر کرد. همین حکم موجب شد اونها هم مجبور به ترک ایران بشند. موقع مصاحبه با ژیلا مهدویان او همچنان نگران پسرش حسام بود که در ایران باقی مونده بود. چند هفته بعد از دیدار ما با ژیلا مهدویان او در صفحه فیسبوکش خبر از رسیدن فرزندش حسام به آلمان رو داد. بعد از چند سال دوری از او. در تمام سفرهام برای شنیدن تجربه بازجویی افرادی که سابقه 2 ماه تا بیش از 14 سال زندان رو داشتند، در پایان گفتگوها یک سوال مشترک رو پرسیدم.
چه حسی به بازجوهاتون دارید؟
الان من هیچ کنی واقعا ندارم.
یه حالت نفرتی دارم ازش، نمیشه گفت کینه که مثلا بخوام حتما اگه تو اون شرایط قرار بگیرم بهش آسیب بزنم.
خیلی سخت است این که هیچ احساس خوبی ندارم بهشون این که بگم واقعا مثلا ناراحت نیستم، دلرنج نیستم، نه خیلی هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم چی کار کردن.
حسینی بازپرس پرونده کیزک که تو سازمان قضایی بودش، یه روز برگشت با آقای من، آقای خمسوادی از که من شکنجه کرده بود، برگشت من گفت آیا شما حاضری مثلا ایشون رو شکنجه کنی، آویزون کنی، بعد مثلا بزنیش؟ ولی گفت من هیچ وقت همچین کاری نمی کنم، چون بعد یه فرقی بین من و ایشون باشه.
ما چون اهل خشونت نیستیم و نمیتونیم کینه کسی به دل بگیریم، ولی خب خیلی آزرده شدیم، خیلی صدمه دیدیم و کلا زندگیمون خب از هم پاشیده.
حسش نمیدونم چجوری بگم، حس نمیشه جواب خوبی داد. حس خیلی بدیه، خیلی بده.
وقتی که بازجوها تو خانه میگشتن هر چی میخواستن با هم بزنن اینا و من میگفتم مثلا ماری بچه هاست اینا، من احساس کردم علی یه لحظه احساس ضعف کرد، اومد جلوی یکی از این بازجوها. ما یه پسر خاله‌ای دارم تو قزوین اسمش عباس، اومد که عمو عباس ما خیلی قویه، اگه اون اونجا بود الان شما رو بیرون میکرد. این جمله علی که احساس میکرد که ما چقدر ضعیفیم و تو خانه که اون هر کاری دلشان میخواد میکنن، میگفت اگه اون عمو عباس ما بود نمیذاشت، اون قبی بود نمیذاشت، شما کلمه قبی هم میگفت قبی، اون خیلی قبی بود نمیذاشت شما هر کاری دلتان میخواد بکنه. اینو این چیزا همون چیزای استبداد است که تو ذهن آدم ها میشیند، کینه ایجاد میکنه، طبیعی هم هست، عقده ایجاد میکنه، هی خشونت باز تولید میکنه، هی باز تولید میکنه، عاقبت.
هر وقت که از افراد بازجویی شده درباره احساسشون نسبت به بازجو میپرسیدم، لحظه خودم رو جای اونها قرار میدادم. اگر اونها از خودم چنین سوالی میکردند، احساس من چی بود؟ چه پاسخی باید به این سوال میدادم؟